أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده استهلاك منتهی شده بود به بیان دلیل دوم و اون روایات متعددی که دلالت بر این قاعده دارند، که بخشی از این روایات گذشت و بخشی باقی موند. از جمله روایاتی که در جلسه قبل بحث اون شد، روایت سعید اعرج بود که مفاد این روایت این بود که اگر مقدار معتنابهی خون در ظرف خورش واقع بشه، و مستهلک بشه، خوردن اون غذا محظوری نداره. این روایت هم سندش خوب بود و هم دلالت روشنی بر این قاعده داشت. علاوه بر این روایت، صحیحه علی بن جعفر هم در مسئله قریب به مضمون این روایت دال بر همین مضمون بود که هزار رطل آب و مقدار قوقیه از دم در این آب مستهلک محسوب می شد و مفاد روایت جواز اکل بود. مرحوم آقای تبریزی قدس سره که جزء مخالفین این قاعده است، علیکم السلام، ایشان به مناسبت بحث طهارت این روایات رو ایشون متعرض شده. و چون دلالت روایت هم بر این قاعده دلالت روشنیه، موردن دلالت روایت رو بر قاعده پذیرفته. گرچه ایشان قاعده رو به صورت کلی قبول نداره، ولیکن به حسب موارد خاص چنانچه دلیلی بر مسئله باشه، ایشان منکر قاعده در اون موارد خاص نیست. به عنوان قاعده عام ایشان قاعده استهلاک و قبول نداره، اما به عنوان موردی استهلاک در مورد خاص ایشان فرموده تبعیت رو اینجا میپذیریم. مرحوم آقای تبریزی قدس سره از این قاعده استهلاک تعبیر میکنه به قاعده تبعیت شیء به شیء. دیگه حالا مهم نیست اصطلاح دیگه از ایشان، ایشون تعبیر به استهلاک رو تبدیل کرده به یک مضمونی که به حسب تحلیل مرد قاعده استهلاک از نظر ایشان به اینه، یعنی مشهور که قاعده استهلاک رو قبول دارند و اون رو امری علل قاعده می دانند. سرش اینه که در فرض استهلاک همانطوری که گذشت تسمیه و عنوان مستهلک رو منتفی می دانند، میگن بعد از استهلاک دیگه وجود دم صدق نمی کنه. ولی مرحوم آقای تبریزی قدس سره چون این عنوان رو قبول نداره، ولیکن یعنی تغییر حکم رو در موارد استهلاک خلاف قاعده میدانه، چون معتقده که استهلاک به معنای این ادام موضوع نیست، بلکه به معنای انحلال و ریز شدن و حل شدن اون عنوان به اجزاء صغاره و تسمیه رو منتفی نمیدونه، ایشون تعبیر کرده تبعیت و شیء به شیء، یعنی خونی که در یک آب حل بشه این خون تابع اون آبه. اون آب پاکه، این خونم میشه پاک. اون آب خوردنش مباحه، این خونم فل جمله. حتی هم قاعده رو به نحو عموم قبول نداره ایشون، در برخی از موارد تابع اون خونی که در ضمن این آب حل شده و به تعبیر ایشان منعدم نشده و عنوان خون بودن محفوظه، ولی حکمن حکم خون رو دیگه نخواهد داشت در بعضی از موارد. در همین اساس ایشون در این مسئله وقوع مقداری از خون در خورشت، منتها خون پاک، ایشون می‌فرماد مقتضای این روایت معتبره اینه که جایز خوردن اون خورشت مشتمل بر این خون پاک. البته عبارتی که ایشون در مسئله داره اون یا انقدر تحت تأثیر قرار گرفته که حتی تو مسئله مقداری تمایل به قول مشهور که قاعده استهلاک هست هم پیدا کرده. من عبارت ایشون الان اشاره خواهم کرد. ایشون ضمن این که مکررن انکار کرده قاعده رو در سرتاسر نوشتجات فقهیش، علاوه بر این که در مجلس بحث هم تصریح می کرد به این جهت، ولیکن در این یک مورد از عبارت او برمیاد یه مقداری منفعل از مشهور و قاعده رو که انه در این مورد که هیچ به همون تقریر عام و مبنای عام میشم پذیرفته. کاری که ایشون فرموده در مقام اینه که فرموده این روایت سعید اعرج نهایت اطلاق داره نسبت به خون نجس. خب ما تأیید میکنیم اطلاق این روایت رو به خاطر برخی روایات دیگری که اون روایات اخصن از این روایت، یعنی ما در مسئله دم مستهلک که انه دو طائفه روایت داریم، یک طائفه مثل روایت سعید اعرج و مثل صحیح علی بن جعفر که مفادشون اینه که وقوع خون در آب زیاد موجب استهلاک و موجب زوال حرمت اصله. نهایت این طایفه از روایات اطلاق داره نسبت به دم نجس و غیر نجس. ایشون می‌فرماد در یک طایفه دیگر از روایات که اشاره میکنه ایشون به صحیحه علی ابن جعفر دیگری در مقام می‌فرماد مفاد اون روایت اینه که در خصوص دم نجس استهلاک و حتی غلیان تأثیری نداره و اون روایت علی ابن جعفر که میگه شخص رعوفه رعاف خوندماغ شد و قفره قفرتون در اون اناء آب شخص عدد می فرمان وضوعی از اون اناء جایز نیست. ایشون می فرماد این روایت در خصوص دم نجسه، اون دم رعاف دمی که از ناحیه خوندماغی اتفاق می افته این یه دو قسم نداره پاک و نجس، منحصرا نجسه. و رضا اگر نجیم منصرف روایت سعید اعرج و اون شمانند اون روایت خصوص دم پاکه که گفتیم مرحوم آقای صدر و برخی از دیگران این حرفو تمایل بهش دارن و حرف بعیدی نیست، مرحوم آقای تبریزی که فرماد نهایت این روایت سعید اعرج اطلاق داره، اطلاق این روایت به خصوص اون روایتی که در دم نجس آمده و درش آمده که دم نجس با غلیان و استهلاک هم قابل تغییر حکم نیست، البته در مورد آب قلیل فرض ایشون اینه، تغییر میشه، تخصیص میخوره. البته دلالت این روایت سعید اعرج انقدر دلالت روشن و قویه که حتی بعضی از بزرگان مثل شیخ و غیر شیخ به اونها نسبت داده شده که حتی در دم نجس هم در مورد مرق و خورش قائلن به این که وقوع دم موجب حرمت اون مایه خورشتی نمیشه. بلکه مرحوم آقای تبریزی قدس سره به حسب صناعت این جمعی رو که اشاره شد بین روایات این جمع رو ایشون میفرماد. من عبارت ایشونو گزیده ای از عبارت ایشونو خدمتون عرض بکنم. ایشون فرموده در همین مسئله دم مستهلک در مرق که در روایات آمده بود فرموده و اما روایتا الاعرج و علی ابن جعفر فشمولهما لدم النجس لو کانه، چون در اطلاق تشکیک میکنه، همون تشکیکی که عرض کردم در سلام آقای صدرم آمده، ایشون میگه لو کانه فهو بالاطلاق فیحملان، روایت سعید اعرج و علی ابن جعفر یحملان علی صورت کون دم قاهرن، که اگر خون پاک در ظرف خورشت مستهلک بشه در این صورت استفاده از اون خوراک منعی نداره، که دم المتخلف فی الذبیحه، اون خونی که در کشتار باقی میمونه بعد از ذبح و خروج اون دم متعارف. بعد ایشون میفرماد و جواز و اکله لاستهلاکه فی المرق، نکته این که خوردن اون خون موجود در اون خورشت منعی نداره به خاطر اینکه خون مستهلک شده، به حیث اونی که عرض کردم ایشون یه مقداری تحت تأثیر مبنای مشهور عبارتشه اینه، به حیث لا یصدق انه دم و ماء و لحم، همون مبنای مشهور که دیگه صدق خون منتفیه، لا یصدق انه دم و ماء و لحم، چون دم مستهلک شده. منتها لابد دیگه ایشون اینجا رو مبنای مشهور پیش آمده، و الا مبنای مختار ایشون اینه که اصلا ما استهلاک به معنای انعدام حقیقت به نحوه عنوانی و این که خون با استهلاک منتفی باشه نداریم. ایشون میگه نه، خون وجود داره، نه فقط یه چیزی وجود داره، اصلا خون وجود داره به نحوه غیر روشن و غیر محسوس به حس ظاهر. بعد ایشون فرموده و کذالک یحمل علی ذلک ایضا، یعنی محمول بر دم پاک مستهلک، روایت زکریا ابن آدم، که روایت زکریا مضمونش متحد با روایت سعید اعرج، جمعا بینها. چرا حمل میشه تمام این روایات، روایت اعرج و علی ابن جعفر و زکریا ابن آدم حمل میشه بر دم طاهر؟ جمعا بینها، این یه طائفه، و بین ما تقدم من نجاست الماء به وقوع الدم فیه، که مفاد برخی از روایات پیشون یه روایتشو اینجا ذکر میکنه که باز یه صحیحه دیگری از علی ابن جعفره که عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل رعف، یعنی خون دماغ شد، و هو یتوضع، در حالی که وضو میگرفت، فتقطر قطره فی انائه، در اون ظرف آب وضو قطره ای از اون خون بینی افتاد، هل یسلق الوضوء من؟ قال لا. ایشون میفرماد فإن مقتضاه عدم جواز الوضوء من الماء المزهور ولو بعد غليانه. اون وقت فرموده این روایت در دم نجسه، روایت سعید اعرج و اون چه به حکم اون روایت یا اطلاق نداره نسبت به دم نجس، اگرم اطلاق داشته باشه از اطلاقش به قرینه این روایت باید رفعیت بشه. این کلام ایشون در مقام، ولی ایشون دلالت این روایت در مورد پذیرفته، منتها قاعده رو به نحوه عام ایشون منکره، میگه ما به نحوه عام قاعده رو قبول نداریم. در هر موردی دلیل قائم شد بر استهلاک و تأثیر استهلاک در تغییر حکم، به همون مقدار دلیل اکتفا میکنیم، بیش از اون نه. که ما عرض کردیم اولا قاعده استهلاک امریت علل قاعده، چرا که در صدق اون عنوان اون حالت اجتماعی و تراکم شرطه. شک کم بکنیم گفتیم باز نظر مشهور قابل اعتماده، چرا که استصحاب در مورد مجرا نداره به تفصیلی که قبلا گذشت. ولی مرحوم آقای تبریزی همون طوری که عرض شد، ایشون در موارد متعدد، در یکی دو مورد دیگه هم که ایشون میگه نصحت قبول، در بقیه این موارد که اگر در عرفه مراجعه بکنه ایشون میگه که نه، قاعده استهلاک مقبول نیست، مورد پذیرش ایشان نیست. و از جمله همون مسئله ریق و آب دهان در موارد مختلفش، خونی که از لای دندون خارج بشه وارد بزاق بشه، ایشون میگه بلعش جایز نیست، و اگرم کسی فرو ببره شبهه داره روزه او. و از جمله نخ حیاتی، که اگر کسی این رو خیس بکنه با آب دهانش حتی بیرون بیاره، دو مرتبه این رو برگردونه به نحوی که جزئی از این آب منتقل به این نخ دو مرتبه به فضای دهان برگرده، ایشون میگه مشروعیت بلعش مشکلون. خون پاک هم خوردنش جایز نیست. اونی که هست خون پاک پاکه، فرقش با خون دیگر اینه که خون دیگر نجس، این پاکه، اما خون پاک مثل خون نجس خوردنش حرامه. نه اونو که در حدی که مستهلکه بله، ولی اگر نمیشه نه، اون مقدار خون اگر به صورت منفصل و جدا باشه خوردنش جایز نیست. ولی معمولا اون خونی که تو جگره حداقلش اینه که وقتی که تو فضای دهان قرار میگیره با جویدن در اون بزاق دهن، خون دیگه مستهلک میشه، دیگه نمیگن این آقا خون خورد. ولی اگر به نحوی باشه که نه خونشو جدا کنن نه خوردن اون خون، ولی اون پاکه جایز نیست. خب تا اینجا چند روایت مطرح شد که روایات معتبری بود. برخی از این روایات در استهلاک خشک در خشک بود که همون بحث فضله موش در آرد، و برخی از این روایات در مورد استهلاک تر در تر بود که همین صحاح علی بن جعفر و روایت صحیحه سعید اعرج که استهلاک خون در خورشت. که روایت علی بن جعفر هم که عرض کردیم از نظر سند صحیح بود، چرا که مرحوم صاحب وسائل روایت رو از کتاب علی بن جعفر نقل کرده و در آخر کتابش مرحوم صاحب وسائل سندش رو به کتاب علی بن جعفر ذکر فرموده و سندش با منتهی میشه به شیخ طوسی و سند شیخ طوسی هم به کتاب علی بن جعفر معتبر. وعده کردیم بقیه روایاتی که دلالت بر این قاعده داره. عرض کردیم در روایات متعدد و متواتری دیگر باز مضمونی آمده که ازش قضیه قاعده استهلاک ولو فی الجمله قابل استفاده. اون روایات رو عمدتاً در کتاب طهارت مطرح کردن و نه در اطعمه و اشربه. مفاد این روایات به اجمال عرض بکنم تا روایات رو متن روایات رو خدمتون بخونم. مفاد این روایات اینه که اگر عده‌ای از نجاسات و یا غیر نجاسات از محرمات، چنانچه در آب واقع بشه که اون آب مقدارش کر باشه، فرموده که هم موجب انفعال و نجاست اون آب نیست و هم شرب اون آب جایزه. مقداری مثلا بول برخی از حیوانات ولو حلال گوشت، ببخشید حیوانات حرام گوشت، ولو غیر نجس العین، چون بول حیوانات حلال گوشت محکوم به طهارته. البته محکوم به طهارته منافات نداره که حرمت استفاده اکلی هم درش باشه، چون پاکه، ولی معمولا گفته میشه از خبائث و خوردن خبائث جزء محرماته. ولی حیوانات حرام گوشت جدای از این که بول اونها از خبائث، نجس هم هست. مفاد این روایات اینه که این بول نجس، چرا؟ حالا از کردم حکم دار مدار نجاست هم نیست، بیرم غیر نجس، اون حیوانات حلال گوش که بولش نجس نیست اما حرام خوردنش، چرا که خبیثه و تبا تنفر داره از خوردنش، ولذا به عنوان خبائث گفته شده که یکی از محرمات که ما هم ناچاریم به مناسبت بحث فراورده های خوراکی ضابطه خبائث رو هم بعد متعرض بشیم، چرا که در خوراکی ها بخش عمده‌ای گفته میشه از اموری که حشراتی که مندرج در خبائث در اصطلاح و تعبیر فقها گفته میشه در بخشی از مواد خوراکی به عنوان اجزایی از این حیوانات وجود داره. ولی این روایاتی که اشاره شد مفادش اینه که این بول این حیوان حرام گوش که نجسه چنانچه در آب قرار بگیره، خب نه همونیه که ما تعبیر میکنیم مستهلک بشه، چون اگر مستهلک نشه که اصلا آب این بخشی که درگیره حتما نجس هم هست، ولی چنانچه مستهلک بشه و مجموع آبه و آبم کره، مفاد این روایات اینه که لا بأس نسبت به وضو گرفتن با این آب، یعنی نجس نیست، و لا بأس به شربه، عنوان شرب هم در این روایات آمده. اینکه لا بأس به شربه شاهد برای مدعای ماست و اون این که استهلاک موجب زوال حرمته. که باز مرحوم آقای تبریزی قدس سره دلالت این روایات رو در این موارد خودش باز پذیرفته، یعنی انقدر دلالت این روایات هم روشنه در این موارد خاص که ایشون میگه بسیار خوب اینجا هم بله، منتها به تعبیر تبعیت شیء لشیء. این روایات عرض کردم دیگه در حد تواتره، من برخی از این روایات رو خدمتتون عرض میکنم. از جمله این روایات صحیحه محمد ابن مسلمه که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در کتاب طهارت همون جزء ابواب اول بحث میاه آورده. باب 9 از ابواب ماء مطلق. این روایت اینه، شیخ محمد بن الحسن الطوسی، شیخ دیگه، به اسناده عن الحسین بن سعید، و سند شیخ به کتب حسین بن سعید همونطوری که تو مشیخه تهذیبم آمده معتبره. عن ابن ابی عمیر، خب معتبر. عن ابی ایوب که خزاز. عن محمد بن مسلم. عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت صحیح هست. سئل عن الماء تبول فیه الدواب، چارپایان در اون آب ادرار میکنن، بول میکنن. و تلق فیه الکلاب، سگ هم در اون آب لیس میزنه و ولوغ هم کنایه از جریان لعاب دهان این حیوان هم در آب و در ظرفیه که لیس میزنه. و یغتسل فیه الجنوب، حکم این آب چیه؟ قال حضرت فرمودن اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیء، اگر اون آبی که این اتفاقات در موردش واقع شده مقدار کره، هیچی اونو نجس نمی کنه، نه بول دواب، نه ولوغ کلاب، نه غسل جنوب و نه غسل جنوب، اینا تأثیری در انفعال نفرت به اون آب نداره. که این لم ینجس شی، ولو مفادش اینه که این آب نجس نمیشه. خب حالا که نجس نمیشه، نه فقط نجس نمیشه که وضو گرفتن باش جایزه، نجس نمیشه شربش هم جایزه، یعنی حیثیت شربم منظوره. و لذا در برخی از این روایات تصریح شده که لا بأس بالوضوء من و به شرب من، یعنی خیال نشه که اینی که در روایات آمده نجس نمیشه ناظر به صرف طهارته، که منافات با حرمت خوردن و استعمال در شرب نداشته باشه. نه، عدم نجاست هم به لحاظ جواز استعمال در امور مشروط به طهارت، هم به لحاظ جواز استفاده خوراکی، و لذا در برخی از روایات به هر دو هم تصریح شده که لم ینجسه فلا بأس بالوضوء من و همینطور به شرب من، هر دو عنوان مورد توجهه. حالا این روایت به اطلاق دلالت میکنه که نجس نمیشه، پس بنابراین استفادهش علی اطلاق جایزه. این روایت هم شیخ داره و رواه الکلینی عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی ایوب، که با سند معتبره. و رواه الشیخ ایضا به اسنادی عن احمد ابن محمد، یعنی این سند دیگری از شیخ طوسی، سند اولی که ذکر شد به اسنادی عن الحسین بن سعید بود، این سند دوم شیخ اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی. مرحوم صاحب وسائل سند کلینگی رو که ذکر کرد، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی تا آخر، بعد شیخ چون سند دیگری نسبت به روایت داره که منتهی میشه به یکی از وسائط کلینی که احمد ابن محمده، و لذا صاحب وسائل ذیل سند کلینی فرمود و رواه الشیخ ایوان به اسنادی عن احمد ابن محمد، بعدم میفرماد و رواه الصدوق مرسلا. این یه روایت که البته روایاتی که به صورت این مطلق آمده که کر منفعل نمیشه، نجس نمیشه، به صورت مطلق فراوانه، اما خصوصیت این روایت و برخی روایات دیگه اینه که فرض شده تبول و فیه الکلاب الدواب، یعنی این که عین نجس یا عین محرم، چون اولا روایت اطلاق داره تبول و فیه دواب، دواب چارپاها، اما از این که معکول اللحم و غیر معکول اللحم، ولذا غیر معکول اللحمش نجسه. اگر هم منظور حیوانات معکول اللحمم باشه، فرق اینه شرب استفاده از بول حیوانات ولو طاهر اللحم، اما خوردنش علی العموم از باب استخباث جایز نیست، ولذا این خصوصیت این روایت. روایت دیگری که باز نسبت به قضیه استهلاک در همین مجال میتونه دلالت داشته باشه، روایت شهاب ابن عبدربه که این روایت ببینم از وسائل بتونم پیدا بکنم. حالا متن این روایت اینه، تا سندش از خود وسائل بخونم. قال اتیت ابا عبدالله علیه السلام اسأله، خدمت امام صادق آمدم که از اون حضرت برخی از مسائل رو سوال کنم. فابتدعنی، قبل از آنی که من چیزی سوال بکنم حضرت شروع فرمودن، فقال یا شهاب ان شئت فسل و ان شئت اخبرناک بما جئت له، میخوای سوال کن، میخوای بگیم برای چی آمدی و سوالت چیه. قل تو اخبرنی، شما بفرمایید من چه چیز میخوام سوال کنم. قال جئت تسألونی عن الغدیر، آمدی از این مسئله از من سوال کنی که مجموعه آب یک جا جمع شده، چند تا مسئله در رابطه با اون، و جئت تسأل، شاهد ما این سوالیه که ما بخشی از روایت رها کردیم، این بخش روایت، و جئت تسأل عن الماء الراکد، در مقابل آب جاری. عن الماء الراکد من الکر مما لم یکن فیه تغییر او ریح غالبه، اون آبی که تغییر یا بدبو و غلبه بوی نجس مثلا درش نیست، میخوای از این سوال کنی که حکمش چیه، یعنی همون بحث آب کر. قلت فمت تغییر، معیار در تغییری که قید برای مسئله است چیه؟ قال از سفره، یعنی این که رنگش به زردی گرایش پیدا کنه. فتوان و من، آبی که مشتمل بر تغییر نیست، از اون آب میتونی وضو بگیری. شاهد ما این زید، و کل ما، قاعده حضرت فرمودن، و کل ما غلب علیه کثرت الماء فهو طاهر، قاعده اینه که اگر زیادی آب موجب غلبه بر اون نجاسات بشه، دیگه این آب پاکه و احکام پاک رو داره، که احکام پاک اینه که هم استفاده وضوعی درش جایزه و هم استفاده خوراکی. برای این که ببینید قطعا در برخی از روایات اینطور نیست که فقط حیث پاک بودن مد نظر باشه برای وضوع، بلکه جهت خوراکی هم منظوره. چند تا روایت من الان یکیشو میخونم که موثقه سماعه، در موثقه سماعه که باب سه از همین ابواب ماه مطلق آمده، روایت شیش این بابه، باب سه از ابواب ماه مطلق، این روایت رو باز شیخ بل اسناد عن سماعه که روایت قبل رو اینجوری فرموده صاحب وسائل، شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر، روایت شیش رو میفرماد شیخ به اسناد عن سماعه، یعنی همین سندی که قبل ذکر شد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة، گذرش به آبی میفته که درش یک مرداری افتاده، قد انتنت، گندیده شده. قال، حضرت فرمود اذا كان النتن، اون گندیدگی، الغالب على الماء فلا تتبرع ولا تشرب، اگر گندیدگی و همون بوی نجس غلبه داره بر آب، فلا تتبرع ولا تشرب، مفهوم روایت چیه؟ اینه که اگر آب مغلوب اون گندیدگی میت نشده، هم وضوع اشکال نداره هم آشامیدن اون آب، در حالی که اون آب فرض اینه که تغییر درش حادث شده.
استهلاک صورت نگرفته چون آب هست، البته اطلاق داره بویا، در بعضی از روایات هم حالا باز اگر اونجایی بخواید که باز دل خصوص داره که اجزایی حیوان متفسخ شده، جیفه شده، داره که بله در صحیحه حماد که حالا این روایتشو صحیح حماد عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی خالد الرماد این گونه آمده: انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیتة والجیفه، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان کان الماء تغیر ریحها او طعمه. طعم آب معمولاً تغییر طعم به چیه؟ به استهلاک اجزایی از اون جیفه در آبه، و الا طعم آب تغییر طعم به واسطه چی؟ اگر براش اجزایی از اون میته و جیفه در آب منتشر نشه، طعم آب چرا عوض شده؟ خب اینجا حالا اگر تغییر پیدا کرده این استهلاک نیست، چون اگر تغییر پیدا کرده فلا تشرب ولا تتغذى لئن لم يتغير ريحه، همونی که تو اون روایت داشت آب غالب باشه، فشرب و توضع لئن لم يتغير ريحه و طعمه فشرب و توضع، هم شربش جایزه هم خوردنه از اون آب جایزه. این برخی از این روایات، ولی خب عده ای از این روایات باقی میمونه. انشاءالله بقیه رو در جلسه بعد هفته آینده شنبه آینده انشاءالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. خود اطلاق روایت وقتی میگه اگه تغییر نکرده، یعنی ولو اینکه اجزایی از این در آب باشه، اما اجزا در حدیه که طعم و رنگ آب رو عوض نکرده یا طعم و بوی آب رو عوض نکرده. مثلا فرض اینه اگر عوض نشد، یعنی ولو میدونم اگر عوض نشد، فرض اینه که عوض نشد، اجزایی در این آب مفروضه، منتها اجزا اگر به مقداری باشه که طعم و رنگ بوی آب رو عوض کنه دیگه استفاده جایز نیست. مفهوم این روایات اینه که اگر در حدی نباشه که طعم رو عوض بکنه دیگه منعی نداره، یعنی مستحلن. آخه طعم عوض شدن طعم بدون بدون انفصال اجزا میشه همچین چیزی؟
یعنی ممکنه شما خودت بشه
ممکنه که
برای مدت، چون مثلا خود جنازه یه مدت زمان کوتاهی که این بگذره بو نمیگیره، ولی همین از زمانش تلاش بو میگیره. ممکن هست مثلا استهلاک رو معنی
حداقل اطلاق این روایت که جنازه‌ای که از حیوانات گندیده در حدی که اجزایی از اونم در آب منتشر شده باشه، حداقل اطلاق. چرا دیگه؟ برای این که تغییر که موجب حرمته، ولی اگر تغییر نشده ولو اجزایی در این آب منتشر باشه، یعنی اگر طعم و رنگ بوی آب احساس میشه
اما متمایزه
متمایز
اجزای متمایز تو آب میشه
این که قطعا نجسته، کلام اینه که اونجایی که مستهلک شده، ما گفتیم این روایت مفادش اینه که علا تقدیر استهلاک، و الا اگر اجزاء متمایزه که اصلا معنا اطلاق ادله نجاست و حرمت میته شاملشه. این مثلا دست حیوان مرده تو آب جدا شده، مگر میشه گفت که این یه حلال خوردنه؟ یا حالا ریزه هایی از گوشت حیوان مثلا معنا داره مگر حلیته؟ اطلاق روایت اقتضا میکنه اونجایی که این آب مشتمل بر اجزایی باشه که اون اجزا تمایز نداشته باشه با این فرد. اگرم مثل همونی که در روایت داشت، این که بول حیوان در آب کر، اونی که در روایت بود که حالا منحصر نیست، چند تا روایت دیگه هم هست در این مجال، اون حیوان، حیوانات که بولش هم نجس، گفتی نیاز نیست نجس هم باشه، پاک هم باشه، بول منتشر در این آب نهایت اینه که مستهلک دیگه.
حالا دکتر همین روایت هم مثلا دیرخ نکتش خود کر بودن بگون وزن و حجم خواست آب نیست،
چون اگر کر نبود که نجس میشد
سنده به کر بودن. مثلا حالا فرضاً اگر یه آبی بود فقط یک لیوان از مقدار کر کمتر، ولی در این حال مثلا یه بول پاکی هم سین بخته شد و مستهلک هست، یعنی اینجا اگه ما
نقطه یه خصوصیتی نداره نگیرید،
اینجا هم واقعا
جایزه. آره آره،
چون حالا کسی رو باید بحث کر بودن مثلا
کر بودن و برای چی کر بودن و برای عدم سرایت نجاست، کر بودن و برای رفع حرمت نیاورده، یعنی به احدی هیچ فقیهی احتمال نداده که استهلاک در کر، استهلاک شیء پاک، استهلاک در کر موجب حلیت، ولی استهلاک در کمتر از کر موجب حلیت نیست. یعنی اصلا فقیه نیست که همچین تفصیلی هم نداده.
هر جا برفرد یعنی همین مثلا یه جوری مثلا خود آب خور خصوصیت داره، یعنی برای که اصلا استهلاک صورت یعنی
اگر نگیره، اگر استهلاک صورت نگیره که حتی
اینجوری نیست،
آن من اگر استهلاک صورت نگیره که نجس هم میشه.
خب مثلا میگه این که اگه این نجاست غالب شد بر خور، اون وقتی یه وقتی خور و احوامات رو خوش از دست میده، یعنی بحث قلبه رو، ولی یه وقت هست که مثلا هر دعا ولی قالب بر آب خور نیست،
آب غالبه
آب خور رو عوض بکنه، بوش رو عوض بکنه، ترش عوض بکنه، این حد نیست.
خب
یعنی همین حد باشه، که استهلاک
صورت نگیره، این باعث
میشه که خور
استهلاک دیگه. اگر آب رنگ آب عوض نشود، بوی آب عوض نشود، طعم آب عوض نشود، یه استهلاک دیگه. استهلاک داره شاخدوم داره.
الان این بحث مستهلک شدن مثلا بحث اینه که ما رنگ این زور این از آبکر بیشتر هست،
زورش بیشتر وقتی نشد فرض استهلاک دیگه. استهلاک نباشه لا محاله باید عوض بکنه آبو دیگه.
نه نه آخوان، یعنی که حجمش این مقدار نیست که بخواه مثلا آبکر بیشتر. میخوام بگم که آب کر خود این مرد شاده برای یه آثاری قرار داده که اون آثار در آب قلیم نیست یا مثلا در آب چاه نیست، از جمله که بگیم اگر نجسی با این مخلوط شد در جوری، اگر اون نجس جوری بود که مثلا این آب کر رو رنگش و سندش و قدرش و تحت شاه قرار نداد، ولی اون که نجسه بود هست آب
هست، یعنی نمیشه نمیشه مستحلق نشده. مستحلق نشد یعنی چی؟ مستحلق نشد یعنی معناش اینه که تمیز داره، اگر تمیز داره مستحلق نشد قطعا موجب نجاسته، یعنی اگر بنابراین تو مستحلق نشه معناش اینه که تغییر در وقت دیگه، شما نمیتونید غالب نیست، غالب نیست یعنی مستحلق. این من به نظرم شما دارید تحافظ، از یه طرف میگید مستحلق نیست، از یه طرف میگید غالب نیست. اگر بناست که مستهلک نیست معناش اینه که تمیز داره، معناش اینه که آب غالب نیست. اگر فرض میکنید مستهلک یعنی آب غالبه،
الان خود آب خود مثلا تاستون بنده یه وجه مثلا اون داخل هاشته باشه و اون یعنی تمایز هم داشته باشه، ولی این تو نیست که آب خود رنگش به همون حد صفحهی که طبیعت هم داریم او حد برسه، ولی اون مثلا یه وجه هستون که آب خود دیده میشه. الان تو این فرض چیه؟
چی دیده میشه؟
مثلا یه وجب اون آب کور ریخته میشه.
خب
اون یه وجب کور متمایل بود. ولی جوری نیست که رنگ آب کور رو عوض بکنه.
که متمایزه منظورتون از این تمایز یعنی چی؟ یا رنگ یا طعم دیده میشه؟
کور معلوم میشه تا سرخیه.
خب این رنگش بس عوض شد دیگه. اون تیکه قطعا نجسه بلا اشکال، اون تیکه نجسه، رنگت عوض شده دیگه، چیزگه تردیدی درش نیست،
فقط اون تیکه نجسه. بقیه آب کر،
اگر بقیه کر جدای از اون مقدار آب منفعل نمیشه، ولی اگر بقیه به زمینه این کر، بقیه هم نجس میشه. از کنم این مرحوم صاحب وسائل آخر وسائل فوائدی ذکر کرده که در فوائدش ببینید، در فوائده نه خب میدونم اون شروعشه اینجا، نه این هم الان نیازی به کلمه خودشو الان بدون چیز. در فوائده خامس، این که فوائده هفتمه، بله ایشون در اینم فایده سوم، این فایده چهارم، در فایده چهارم کتبی رو که ازش برش اعتماد کرده و نقل کرده ذکر میکنه، از کافی شروع میکنه تا اینکه میرسه به کتاب علی بن جعفر. کتاب علی بن جعفر میتونم کتاب رو خصوص پیدا بکنم، بله نمیدونم شماره چنده، کتاب علی بن جعفر رو ذکر میکنه، اینا رو ذکر میکنه، بعد میاد میگه فایده خامسه فی بیان طرق او به این کتب، بعد میاد میگه 20 تا طریق ذکر میکنه به تمام این کتبی که قبلا ذکر کرده، که تمامش هم منتهی میشه به شیخ طوسی، و میگه اون چه هم بقیه سند هم سند شیخ طوسی و اصحاب کتبه، و توی مسخه تهذیبی هم که ذکر کرده طریق شیخ طوسی رو به کتاب علی بن جعفر ذکر میکنه که صحیحه. نتیجه این میشه که صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر 20 طریق داره. البته 46 طریق مجموعاً داره، اونایش که منتهی به شیخ طوسی ذکر کرده 20 طریقه.
خود صاحب
وسائل ایشون میگه فی بیان بعض الطرق، تازه میگه اینا مستقصانی، بعض الطرق التي نروی به الکتب المذکوره عن مؤلفیها. بله ایشون میگه و انما ذکرنا ذلك، این طرق رو ذکر میکنیم تیمنن و تبرکن به اتصال سلسله و اصحاب العصمت علیهم السلام لال توقف العمل علیه، همونی که عرض کردیم که اینا اصلا اینا قطعی میدونن این کتب معتبره قطعیت، مثل کافی که برای ما دیگه نسبت به کلینی نیاز به سند نداریم، بله از کلینی تا معصوم نیاز به سند هست، اما خود کتاب کافی برای ما دیگه نیاز به سند نداره. ایشون هم همینو میگه، میگه لا لتوقف العمل علیه لتواتر تلک الکتب و قیام القرائن على صحتها و ثبوتها.
الان پیش ما
هم
هست این قرائن،
یه نه از اون ازده ازده از این قرائن هم برای ما هم هست، بعدشون ذکر میکنه میگه که خلاصه انا نروی الکتب المذکوره و غیرها عن جماعت منهم، که 20 تا طریق تو این وسائلای آل البیت دیدم شماره زدن، تا و بالاسانید عن الشهید، اینا 20 تا طریقش منتهی به شیخ طوسی میشه، تا اینکه میاد نروی، بله خلاصه 20 تا طریق به شیخ طوسی منتهی میشه، بعد کتب دیگه ای رو نقل میکنه با طرق دیگه ای. با این
هم مشکل نسخه دیگه نداره؟
نه دیگه، نه دیگه، شو میخواد بگه اینا میخواد بگه این نسخ معتمد است دیگه.
آقای آسل محمد رضایی سیستمی در کتاب قبرسات در زیل کتاب احمد محمد میشه همین بحث رو میکنن، میگن که خدمت شما هستم که یک باید اصلا این کتاب مثلا این کتاب مسائل ماله مثلا شیخ خور مثلا شیخ خور هست یا نه، حالا این نسخه ماله اون نسخه اصل هست یا نه، که این معمولا این کتابی که بحث شیخ خور نقل میکنه اصل نسخه که دیگه منتصب هستش دیگه اون شخص
کتاب، بله منتصب هم اینو باید اون نسخه ای هم که اون صاحب وسائل حدیث نقل کنه باید دخم نسخه معتبری باشه.
من صاحب وسائل به اینم چیز داره، به اینم یعنی تاکید میکنم به این مطلب،
من همه خود ما حاضر نیستیم از یک کافی که وضعیتش معلوم نیست نقل بکنیم، فاشه برسه به صاحب وسائلی که
حالا نقل بلاده اگه مثلا ما داتی نشته باشه
گفتم این معتقده که فقط این نسخه مغلوطی بوده، ولی خود صاحب وسائل معتقده اون نسخه‌ای که داره حدیث نقل می‌کنه